سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من آیلیا صاحب جم دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. شمار کودکان شهید در نوار غزه از کودکان کشته شده در جنگ های سراسر جهان در 4 سال گذشته فراتر رفت. کمیسر کل آژانس امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنرا گفت در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون 12,300 کودک به شهادت رسیدند. این در حالی است که در همه جنگ هایی که 4 سال گذشته در سراسر جهان روی داده است 12,193 کودک کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد در حملات اسرائیل به نوار غزه کودکان بیشترین هزینه را می پردازند. تا کنون تعداد کودکانی که در نوار غزه بعد از رسیدن به بیمارستان از شدت گرسنگی و سوء تغذیه جان داده‌اند به 21 نفر رسیده. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده ده‌ها کودک دیگر بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند که چون در بیمارستان نبودند آماری از آنها وجود ندارد. معاون بیمه مرکزی گفت از اول تا 20 اسفند حدود 400 هزار نسخه دارو به صورت الکترونیکی به بیمه های تکمیلی رسیده که حدود 1/3 آنها به مرحله پرداخت رسیده است. قرار است پس از کاهش مغایرت ها کاغذ به کلی در بیمه های تکمیلی در بخش دارو حذف شود.
ارسال بیش از 400 هزار نسخه الکترونیکی به بیمه های تکمیلی. آقای کیان، مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی:
تعداد 401,351 نسخه مربوط به دوره 1/12 الی 20/12 است.
طبق اعلام قائم مقام بیمه مرکزی، قرار شد ارائه نسخه های کاغذی در بخش دارو حذف شود. آقای مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
اول اسفند با موضوع حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو.
حالا 3 هفته‌ای هست. همه شرکت‌های بیمه‌گر موظف رسیدگی و پرداخت نسخه‌ها به صورت الکترونیکی شدند. روندی که پس از ارائه نسخه به داروخانه و با ارسال 1 پیامک به فرد بیمار آغاز می‌شود. حالا اگر اطلاعات پیامک منطبق با اطلاعات نسخه و هزینه پرداختی باشد، باید گزینه تایید و در غیر این صورت مغایرت را اعلام کنند. آقای شیخلو، پیمانکار سامانه‌های درمانی:
مثلا یه سری از اقلام داروی من توی نسخه نیست یا من عدد بیشتری پرداخت کردم، لازمه که بیمار نسخه‌ای که از داروخونه گرفته رو پیوست این سند بکنه. چرا؟ چون نسخه الکترونیکی اومده، بیمار الان اعلام میکنه که نسخه الکترونیکی برای من مورد تایید نیست.
همچنین عدم هر گونه پاسخ به پیامک ارسالی پس از گذشت 5 روز به منظره تایید بوده و هزینه هم به حساب بیمار واریز میشود، اما همچنان جای اعتراض هست. آقای محمدی، کارشناس دارویی یکی از شرکت‌های بیمه:
اگر اعتراضی داشته باشن میتونن داخل اپلیکیشن به ما اعلام کنن، عکسشون بارگذاری به امر مدارکشون بارگذاری کنن و ما کارشناسای مربوطه نسخهشون رو بررسی میکنن و ما متفاوتشون پرداخت میکنن.
به گفته مسئولان بیمه مرکزی، تا اینجای کار بیش از 92% نسخه های دریافتی وارد مرحله ارزیابی شده.
1/3 از این نسخ هم به صورت پرداختی به حساب بیمه شده ها پرداخت هم شده.
موضوع را از چند شرکت بیمه‌گر پیگیر شدیم. آقای محمدی، کارشناس دارویی یکی از شرکت‌های بیمه:
6224 تا نسخه به دست شرکت بیمه رسیده، 1511 تا نسخه پرداخت شده.
خانم اوروجی، معاون یکی از شرکت‌های بیمه:
7500 نسخه الکترونیک شده که 1100 فقره به مرحله پرداخت رسیده.
رسیدگی هایی که البته هرچند در ابتدای راه است، اما با کاهش مغایرت ها باید سرعت واریز هزینه ها هم بالاتر رود. آقای شیخلو، پیمانکار سامانه های درمانی:
یک سری نواقصی وجود داره که در حال برطرف کردن و قول های مساعدی هم داده شده که به زودی نواقص برطرف بشن. این نواقص اگر که برطرف بشن، نیازی به تایید و یا دیگه اعلام مغایرت از سمت بیمارها کاملا مرتفع میشه.
پرداختی هایی که در حال حاضر بین 1 تا 2 هفته زمان میبرد، اما به گفته قائم مقام بیمه مرکزی باید به حد اکثر 3 روز کاهش یابد. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان طب سنتی میگویند روزه‌داری علاوه بر برکات معنوی، فرصتی برای پالایش مواد زائد انباشته شده در بدن است.
ماه مبارک رمضان فارغ از بهره و ارتقاء معنوی، فرصتی برای پاکسازی و سبک شدن بدن است. رضایی زاده، متخصص طب سنتی:
اگر حدود 20% مجموع دریافتی های روزانمون غیر از حالا آب و مایعات کم بشه، یعنی از نظر غذا و کالری، تا حد زیادی سیستم ایمنی ما تقویت میشه.
طب سنتی برای روزداران تدابیری دارد که موجب میشود افراد راحت‌تر روزه بگیرند و پاکسازی در بدن اتفاق بیفتد. زارعی، متخصص طب سنتی:
مهمترین چیز درباره تغذیه است، خوردنی ها و آشامیدنی ها، و اینکه تو این دوتا وعده مهم افطار و سحر چه چیزهایی رو باید بخورن، چه چیزهایی رو نخورن و چه جوری این رو تدبیر بکنن، بر چه اساسی که کمترین مشکل به خصوص مشکلات گوارشی پیش بیاد.
طب سنتی توصیه می کند در ایام ماه مبارک رمضان هم افراد از غذاهای متناسب با مزاجشان استفاده کنند. رضایی زاده، متخصص طب سنتی:
بسته به طبعشون و عادتشون، کسانی که صبحانه خور هستن واقعا، همون وعده صبحانهشون یکی دو ساعت عملا زودتر میتونن در وعده سحر میل بکنن.
میر غزنفری، پژوهشگر طب سنتی:
غذاهایی که خیلی چربه سعی کنن استفاده، چون اینا بعدا تشنشون میکنه. غذاهایی که تنده سعی کنن، تند نکنن غذا رو. تندی ها، حالا فلفل، ادویه، دارچین، زنجبیل، اینا یه مقدار باعث تشنگی میشه.
بعده افطار بهتر است با یک نوشیدنی سبک باز شود. میر غزنفری، پژوهشگر طب سنتی:
روزه خودشون ابتدا با یه مقدار آب جوشیده ولرم اگر بتوانن شربت سکنجبینش کنن خیلی بهتر. با دمای اتاق شربت سکنجبین درست کنن، باز کنن روزشونو، یا همون چای کم رنگ.
زارعی، متخصص طب سنتی:
سوپ‌های رقیق از انواع فرنی‌ها، حریره بادوم، شله زرد، شیربرنج، غذاهایی که سبک هستن، راحت هضم میشن، میتونن استفاده بکنن.
کسانی که در طول روز دچار تشنگی‌های زیاد میشوند، توصیه میشود از نوشیدنی‌های طبیعی استفاده کنند. زارعی، متخصص طب سنتی:
یکی از چیزایی که خیلی خوب آتش رو میندازه تخم خرفه است. تخم خرفه رو میتونن توی آب خیس بکنن یا داخل سکنجبین خیس بکنن و بعد میل بکنن و این خیلی میتونه کمک بکنه که تشنگیشون برطرف بشه.
روزه‌داری از نظر طب سنتی یک نوع درمان است.
آموزه‌های طب سنتی بر اعتدال و اصلاح سبک زندگی تاکید داره. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی هستش که علاوه بر پالایش و پاکسازی روحمون، با رعایت توصیه‌هایی که متخصصان طب سنتی می‌کنن، موجبات پاکسازی جسممون رو هم فراهم کنیم. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال 1403 است. این آزمون 4 مرداد ماه 1403 برگزار می‌شود. ثبت نام، انتخاب رشته و اعلام نتیجه آزمون به صورت اینترنتی در درگاه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjishp.ir اعلام می‌شود. متخصصان یک شرکت دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر موفق به تولید اندام‌های مصنوعی هوشمند بر پایه فناوری تصویربرداری و چاپ سه‌بعدی شدند. هر 5 انگشت این محصول فناورانه متحرک بوده و با اراده فرد باز و بسته می شود و کنترل میزان قدرت وارد بر آن نیز قابل تنظیم است. به گفته متخصصان، این اندام‌های مصنوعی در مقابل ضربه، سایش و فشار بسیار مقاوم هستند. ضدآب بودن، تأثیر نگرفتن از میدان‌های مغناطیسی و دستگاه‌های الکترونیکی مجاور و وزن بسیار سبک از دیگر ویژگی‌های این محصول است. و اما طبق آخرین آماری که سخنگوی سازمان اورژانس داده است، بیش از 4700 نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آسیب دیدند. آقای یکتاپرست گفت 565 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری هستند که 38 نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. 15 نفر در حوادث امسال جان باختند.
داشتم می‌رفتم، یه سنگ جنون بود، اومدم بردارم برم، فام خود گیر کرد به سنگ تو کیف بود، افتادم و دیگه نفهمیدم چی شد.
موشک سپاهی هستا اونا ترکیده.
اکسیژن موادش رو زمین بود. اومدم با کبریت بزنم یا جرقه زدم.
رئیس اورژانس کشور میگوید بیشتر آسیب دیدگان سن زیر 18 سال دارن. میادفر رئیس اورژانس کشور:
63% افراد بین 18 سال به پایین بودن. خب این نشون میده که به هر حال جوان‌ها، نوجوان‌ها و خردسالان تو این داستان بیشترین آسیب رو مثلا از این ماجرا بردن.
پایان پخش اخبار از رادیو سلامت. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان رولاپور و همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امشب آخرین برنامه سپهر دانش در حوزه دندانپزشکی در سال 1402 هست. به همین منظور قرار هست که با میهمانان عزیزی که دعوت کردیم و یا تلفنی قرار هست با اونها گفتگو بکنیم، بپردازیم به سالی که گذشت و سالی که پیش رو داریم. شی رو میشنویم از دکتر رضا یزدانی، دبیر شورای آموزش تخصصی دندانپزشکی وزارت بهداشت، در رابطه با برنامه‌هایی که در سال 1402 داشتن. حتما همراه ما باشین و این بخش رو با ما شنونده باشین. مهمان تلفنی ما جناب دکتر خشایار سنجری، متخصص دندانپزشکی کودکان هستند. با ایشون می‌پردازیم بیشتر به موضوعات هولوش آموزش در حوزه دندانپزشکی، آزمون دستیاری که ایشون چهره نامآشنایی هستند در این حوزه. می‌پردازیم به اینکه 1402 چگونه گذشت برای داوطلبین و برای 1403 چه نقشه راهی رو باید داشته باشند. و اما اینجا در استودیوی پخش رادیو سلامت دو مهمان عزیز داریم. ناماشنا هستن برای شنوندگان سپهر دانش: دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی، و جناب آقای فرید هاشم‌نژاد، رئیس جامعه دندانسازان ایران، که انتخاب کردیم به واسطه اینکه خیلی مزاحمشون شدیم در سالی که گذشت، در کنار ما باشن تا به بررسی بپردازیم موضوعات داغ دندانپزشکی رو. راه ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 30102 هست. شما هم اگر میخواهید بپرسید از دندان پزشکی حال و هواش در حوزه تخصصی، علی خصوص همکاران عزیز و گرانقدر، میتونید از این طریق اون رو بیان بفرمایید. بریم برنامه رو شروع بکنیم. سپر دانش امشب رو با میهمانان حضوری خودمون. اول سلام خدمت جناب دکتر کامیار عباسی، متخصص پودسایدند.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین و سلام خدمت استاد عزیزم جناب آقای فرید هاشم نژاد.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی و تمامی عوامل برنامه خوب سپهر دانش. خوشحالم که در خدمت هستم.
خیلی خیلی هر دو عزیز خوش آمدید به برنامه خودتون. به طور قصر اگر قرار باشه دو مهمان رو نام ببریم که خیلی بهشون زحمت دادیم در طول یک سال گذشته، شما دو عزیز هستین. بحث‌های متنوعی رو با هم انجام دادیم، سعی کردیم موضوعات رو بهش بپردازیم که شاید در ظاهر خیلی چالشی نباشه اما برای افرادی که دغدغه‌مندن پر از دغدغه و چالش در حقیقت ایجاد بکنه. آقای تو عباسی با شما شروع بکنیم. به نظر شما سالی که گذشت حال و هوای دندون پزشکی کشور از لحاظ بود آموزش هیئت علمی دانشگاه هستین، این که امتحان ترم اول بچه‌ها فکر کنم گذشته،
امسال اول، حالا دکتر یزدانی هم حالا گفت فرمودین که میان، اولین دوره امتحان صلاحیت بالینی هم برگزار شد، بعد دومین دورهش هم البته برگزار شد، یعنی از امسال شروع شد. این چند وقتی بود که جزء یعنی کوریکولوم بود که باید اجرا میشد. اولین دورهش با فراز و نشیب برگزار شد، دوره دومش هم برگزار شد. به حمدالله خیلی امتحان خوبی هم هست. الان اولش عزیزان دانشجو یه مقداری راجع به هر تغییری بالاخره یه مقاومتی اولش هست، ولی اینکه به مرور باعث میشه که کیفیت آموزش توی دندان پزشکی خیلی ارتقا پیدا کنه، مخصوصا تو این دو دورش که من تو قسمت پروتزش بودم، تازه ما فهمیدیم که در سراسر کشور یه استاندارد حداقلی که بخواد یک پارچه بشه با این امتحان چقدر مشخص میشه که مثلا همه جاها با هم بتونن که یه حداقل استانداردی از آموزش رو داشته باشن.
درسته، در حقیقت به این موضوع باید بپردازیم، این آزمون صلاحیت بالینی که کلی هم بحث داشت، مثلا این سوالا از کجا میان و کی انتخاب میکنه سوالاتو به چه صورت هستن، بهش بپردازیم که
از کجا
اتفاق میفته. آقای هاشمی نژاد، امسال سال 1402 برای جامعه دندانسازان به نظرم سال درخشانی بود، سالی بود که اتفاقات خوبی افتاد، آدم ها فهمیدن در حوزه دندان پزشکی که میشود با تعامل اتفاقات خوبی رو رقم زد. از زبان خودتون بشنویم این پررنگ‌ترین اتفاقی رو که جامعه دندانسازان تجربه کرد در سال 1402.
خیلی ممنونم. عرضم به حضورتون که واقعا، البته ما نباید اینجور باشیم خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، یا اگر شعر من نباید بگم، این از شینش از زبان شما برای من خیلی ارزشمنده و امیدوارم که واقعا در این مسیر حرکت کنیم، کما اینکه واقعا هیئت مدیره و تمام دوستان همکار من یک عزم جمعی دارن که این اتفاق واقعا بیفته و اون فضای ایزوله‌ای که شاید سالها درش گیر کرده بودن شکسته بشه. البته بگم ما حاصل، یعنی خودم همیشه اینجوری فکر میکنم که ما حاصل یک روز و یک هفته و یک سال نمیتونیم باشیم. مطمئنن جامعه دندانسازان در طی سالها خواسته که این تغییر ایجاد بشه، حالا به لطف خدا این قسمت ما و این هیئت مدیره شد که این اتفاق بیفته. امیدوارم که در ادامه مسیر هم ما واقعا تعامل خیلی بهتری با جامعه دندان پزشکی و انجمنهای تخصصی داشته باشیم، کما اینکه روز به روز هم ما از اون فضایی که لابراتوار پروتز دندان یک دست دندان ساده می ساخت فاصله ها گرفتیم و در رشته های مختلف می بینیم که این گروه کمک می کنن. حالا دیگه نیاز به نام بردن نیست، در طی امسال ما خیلی در واقع صحبت کردیم و امیدوارم که بتونیم این تعامل سازنده رو همچنان به خصوص در رویدادهای علمی مختلفی که برگزار میشه ادامه بدیم. و جا داره که من واقعا از جامعه دندان پزشکی ایران و همینطور انجمنهای تخصصی مرتبط تشکر کنم که واقعا 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 با آغوش باز ما رو پذیرفتن.
خیلی هم مهمه این بحث تعامله، شاید به عنوان یک درس از سال 1402 برای حوزه دندان پزشکی و یک دید بالاتر برای 1403 بعد نباشه که وقتی ما اینجا الان کلینیک و لابراتوار تقریبا داریم دیگه بهش بپردازیم که چه اتفاقی میتونه بیفته. یه رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم گفتگومون رو با شما عزیز.
در برنامه سپهر دانش با علوم جدید و بروز پزشکی آشنا می شوید. سپهر دانش، برنامه ای برای مرور دانش پزشکی.
ارائه نظرهای استادان و متخصصان پزشکی درباره درمان و نکات آموزشی درباره بیماری ها. سپهر دانش، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، از شنبه تا چهارشنبه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 22 و 21 دقیقه همونطور که عرض کردم، سپهر دانش امشب رو به این دلیل که آخرین برنامه ما در سال 1402 هست ترکیس نداریم، به گفتگو میپردازیم با مهمانان عزیزمون حضوری، تلفنی و آیتمی که همکار خوبمون زحمت کشیدن از جناب دکتر یزدانی برای ما ارسال کردن رو میپردازیم به این موارد در رابطه با دندانپزشکی در 1402 و اون آینده که در 1403 داریم. راه ارتباطی ما با شما هم که شماره پیامک 30102 هست. خب برگردیم به ادامه گفتگومون با دو مهمان عزیزمون حاضر در استودیو. آقای دکتر عباسی، یه بحث خیلی مهم استاد بودن امتحان گرفتنه.
بله.
و قطعا هر کسی استاد میشه یه بارم امتحان داده.
بله.
یه بار که عرض
می‌کنم بارها.
دقیقاً. این که شخصیت شما رو توی امتحان گرفتن چجوری می‌بینن دانشجو؟
والا منو حالا بعد از خودشون بپرسید نمیشه گفت، ولی تو شهید بهشتی که من از اول چون خودم هم اونجا درس خوندم الانم افتخار دارم استادش باشم، جزو اساتید سختگیر نیست، بعید میدونم باشم. حالا شما خودتون هم هستین، فریجان هم هست، میتونه شما بیشتر میتونید فیدبک بدین. جزو اساتید چجوری بگم کمتر مورد توجه نیستم که این، حالا نمیخواستم بگم منفور محبوب نباشم، منفور نیستم، ولی اینکه به هر بخش، مخصوصا بخش پروتز، چون بخش یه 40% واحدهای دندون پزشکی پروتز دیگه، یعنی از ما دانشجوها از ترم حدوداً 5 دیگه با بخش پروتز در ارتباطن تا فارغ التحصیلی. این 40% واحدا، حالا من از اینتر من افتخار داشتم معاون آموزشی گروه بشم، بیشتر دیگه با بچه‌ها در ارتباطم، والا بعد از بچه‌ها بپرسیم، ولی اینکه سعی میکنم این چون پروتز ذاتن یه فشار ذاتی تو کارش هست، یه کار بین بخشیه، یعنی اینکه دانشجو از اول یاد میگیرن که با چند گروه ارتباط داری داشته باشن، هم با همکارای فریدجان در ارتباط باشن، هم با بالاخره بیمار در ارتباط باشن، کم کم یاد میگیرن که مسئولیت کارو بپذیرن.
مثلا کلا ماهیتاً دندانپزشکی به این مدل هست که ما انگار یه مدلی از عرضه و تقاضا رو داریم تجربه میکنیم و با فردی روبرو هستیم که مثل فردی نیست که قرار است بره بیرون خریدی انجام بده، با درد داره.
پروتز یه تفاوت که داره اینه که حس مسئولیت چند بخشی رو به اون درمانگر میده، یعنی اینی که اگه ما بتونیم یه نکته یاد بدیم اینی که مسئول در یه کار تیم ورکه. حالا ما یه مقداری خودمون بعد کار، یعنی تو کار گروهی ممکنه به اندازه کارهای تک نفره موفق نباشیم، ولی اینکه این پروتز یه کار گروهیه، یه اصلی که بتونن یاد بگیرن این همکاری بین گروهی، یعنی اینکه من اگه با من با عنوان کلینیسیان با تکنیسیان هم خوب بتونم برخورد داشته باشم، یه تیمیم دیگه، اینو بتونن یاد بگیرن که اگر یه کاری درست نشست حاصل دسترنج همه است. این خیلی نکته ای که من خودم هم سعی میکنم به بچه ها آموزش بدم که اینی که این یعنی این ذهنی که داشته باشیم که این تیکه کار مثلا تو پروتز، این تیکه دیگه به من کاری نداره، این تیکه با تکنسیانه، بعد تکنسیان درست انجام، حالا معکوسش هم ورجان میتونه بگه، معکوسش هم هست، عزیزان تکنسیان میتونن بگن که این تیکش مربوط به کلینیسیانه. حالا این میدونید در نهایت مثل یه ماشینی که داره ساخته میشه دیگه، کسی که موتورشو میسازه همونقدر مسئولیت داره با همون با کسی که شیشهشو داره درست میکنه، با همون کسی که صندل، در هر صورت این ماشین اگه راه بیفته کسی که استفاده میکنه راضی باشه در نهایت کار موفقه.
در واقع همیشه این مثال پلکانه.
بله.
یه پله نباشه شما نمیتونی.
بله. یعنی اینی که این همکاری بین گروهی ما کلن بعد یعنی خود من تو دوره دانشجویی اینو چیز داشتم، حالا نمیخوام بگم بچه‌ها الان اینجوریان. من خودم اینجوری بود که مثلا میگفتم این تیکه چیز نداره، مثلا با من نیست، با قسمت تکنسیان بوده، به من ربطی نداره، در حالی که این خیلی جمله بدیه. حالا معکوسش هم هست، یعنی این که مثلا خیلی از عزیزان، حالا اینو فرجان بیشتر میتونه، خیلی از عزیزان مثلا اگه تکنسیانشون زنگ بزنه بگه که این قالب خوب نیست، اصلا وقت میخوره به دکتر، میگه که به من میگه بابا بله. قالبت بده دیگه، منم هزار دفعه قالب گرفتم بد بوده. مهم اینه که یعنی اگر مخصوصا اینو به بچه ها ما اگه بتونیم آموزش بدیم که اگر یه کاری جلوش گرفته بشه، یعنی هنر تکنسیان اینه که کلینیسیانی که تازه تو کار میاد، چون معمولا ارتباط کاری اینجوریه که حالا تو بخشای ما اینجوریه که یه کلینیسیان کم تجربه میخوره به یه تکنسیان پر تجربه، این یه استکاکای اولش میتونه ایجاد کنه. این دیدو اگه بتونیم اصلاح بکنیم که ما با هم مثل خلبان و کمک خلبانیم، با هم داریم این هواپیما رو میبریم، سقوط کنه با هم مردیم، یه کار نشینه با هم سقوط کردیم، حالا مهم نیست. حالا من سر کلاس هم همیشه میگم مثل آرایشگریه، من اگه قیچی دستم موها رو خراب کنم بگم شرکت سازنده قیچی بد بود، در هر صورت موها خراب شده دیگه. حالا این هنری که
مقصر کلا نگرد.
آره اینی که این حالا یه کار تو قسمت فیل تخصص، حالا تو همکارای جی پی یا جنرال این ممکنه یه مقدار کمتر باشه، ولی تو فیلد تخصص، حالا رزیدنتام اینو شما خودتون می‌بینید، عادت ما می‌کنیم یه بدیش اینه که دریچه دیدمون هی محدود میشه، فقط یه تیکر رو نگاه می‌کنیم، فقط میگیم که این من کاری ندارم، اینو بیار من روکش رو روش میذارم بره تموم شه. حالا از یه جهتی که چشممون تخصصی شده فقط یه تیکه رو میبینه اشکالی نداره، ولی از اون جهت که مکانیکی نشیم، طرح درمان رو کلی ببینیم. حالا باز مال همه مربوط به پروتزیم، اینجا مسئولیت درمانم با احترام به همه بخشا دیگه فکر کنم ما با قبول کنیم یه کار پروتزیه، یعنی که بیمار اومده یه روکش بگیره یا بیمار اومده یه بیدندون بوده دندوندار بشه.
در واقع اگه بخوایم در این بخش رو بگیریم، سوال اولی یادم نرفته که امتحان سخت میگه یا نه، بهش برمیگرد. بریم به طرق
جنرال
این که ما اگر که بخوایم برای جامعه دندانسازان در بعد آموزشیش، این که بالاخره شما یک جامعه رو دارین که تلفیقی است از چندین گروه آدمی که در اونجا حضور دارن، به نظر شما ما چقدر تونستیم خوب آموزش بدیم به بچه‌هایی که در لابراتوار دارن کار میکنن، حرفه‌ای بار بیان، حرفه‌ای از باب اخلاق و از باب هنر دست؟
میدونید دکتر، واقعا یه سوالیه که اگه بخوایم بهش جواب خیلی پروپیمونی بدیم شاید ساعت‌ها بشه دربارش صحبت کرد. من سعی میکنم خیلی نکته‌وار بگم. من خواهشم اینه که جامعه دندانپزشکی به عنوان بدنه مسئول در وزارت بهداشت، ببینید ما تا الان رشته های مختلف هر کدوم به اندازه سهم دارن در وزارت بهداشت، حالا سهم ما در طی سالها کم بوده، داره در طی این اخیره که داره بیشتر میشه، نظر میخوان از تیم. اصلا علتی که من آموزش پزشکی رو انتخاب کردم به خاطر این بود، رفتم خوندم گفتم اوکی من پروتز رو خوندم تموم شد، اون رشته اصلی و تخصصی من، بذار برم ادویکیشن بخونم ببینم چه خبره توی رشته پرکتیکالی مثل من، باید چی کار بشه کرد. من خواهشم واقعا از بدنه دندانپزشکی کشور اینه که اون نگاه سنتی رو بذارن کنار،
نگاه کنیم به هم آسیا، هم اروپا، هم نمیدونم آمریکا، اصلا کاری ندارم، اندازه قاره‌ای دارم میگم، ببینیم اونا چی کار کردن. اصلا همین کشورهای همسایه بغل گوشمون، نه البته شرقی‌ها، غربی‌ها،
اونایی که خیلی انتظاری ازش نداشتیم،
دقیقاً اونایی که ما